به حرفها گوش کنند.
به هر روی، هر دو روایت را که در این باره گفته شده به عرض شما عزیزان رساندیم. هرچند که به نظر می رسد روایت نخست منطقی تر و درست تر باشد.
بله یاران، و باز هم باید بگوییم حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بله، و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران، تا درودی دیگر، بدرود.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بجباچه، حتی تو گل و ماچه.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، شب زیبای شما به خیر. به بخش سوم برنامه های امروز رادیو ایران بسیار خوش آمدید. با احترام و فروتنی، من میثم اسکندری هستم، گوینده این بخش. تا شش صبح در معیت دیگر همکارانم سعید مبشری، تهیه کننده، مجید ابراهیمی مسئول هماهنگی و علی فخاریان صدا بردار. بهترین لحظات شبانه رو براتون آرزو دارم و دعوت میکنم نخستین برنامه این نوبت کاری یعنی گنج شایگان رو بشنوید.
گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، سرزمین مهر و مهرورزی، بپذیرید. قصد داریم به بخش دیگری از مراکز آموزشی عصر میانه در ایران اشاراتی داشته باشیم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. فاصله قرن هفتم و سالهای میانه قرن هشتم شاهد شکوفایی و بازسازی اوضاع فرهنگی در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هستیم. به طوری که در این روزگار، یعنی عصر میانه اسلامی، نهادهای گوناگون آموزشی و فرهنگی، کارکردها و رویکردهای فکری و اندیشه‌ای وارد عرصه شدند و جویندگان و شیفتگان دانش را به سمت خود جذب کردند و این عامل منجر به تحول فرهنگی در ایران روزگار میانه گردید. در عصر میانه اسلامی، اصول و مبانی آموزشی بر پایه 4 رکن و اصل پیگیری می‌شد که این 4 اصل شامل اهداف آموزش، سازمان آموزش، راه و شیوه آموزش و کاربرد آموزش بود. به طوری که در عصر میانه اسلامی دانشمندان و بزرگانی چون قطب الدین شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل الله نظرات آموزشی و تربیتی خود را ارائه نمودند و مجدداً شکوفایی فرهنگی را در حوزه وسیع ایران رونق بخشیدند. با این وجود دانشمندان دوره میانه نسبت به استعداد و آموزش و اصول تربیتی نگرش مشترک و در عین حال پویا را ارائه نمودند. بر اساس باور دانشمندان دوره میانه در ایران، رابطه میان استعداد و آموزش رابطه دو طرفه بوده و بر این باور بودند استعداد به تنهایی نمیتواند موجب کمال گردد، بلکه ظهور استعداد نیز نیازمند تربیت درست استاد می باشد. آقای تهرامند، خیلی خوش آمدید به برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم. بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده.
آقای تهرامند، خواهش میکنم بفرمایید که جایگاه دانشمندان و اندیشمندان دوره میانه اسلامی رو در امر آموزش.
بله، خب خوشبختانه یکی از مسائل توسعه فرهنگ ما ایرانی ها حضور پررنگ دانشمندان، ادبا، علما در دربار ایلخانان مغول هست و به تأثیر از این جریان به تدریج ما میبینیم که این اندیشمندان یا بسیاری از ادبای ایرانی در دربار تیموریان هم حضور دارن و این حضور موجب رونق علمی و فرهنگی و آموزشی عصر ایلخانی و تیموری میشه. در عرصه حکومت ایلخانیان ما شخصیت های مثل جمال الدین محمد طاهر راوندی رو داریم، خواجه نصیرالدین طوسی، نجم الدین قزوینی که در واقع این شخصیت ها به عنوان کانون ها یا در واقع مرکز ثقل مسائل فکری و فرهنگی جامعه ایران محسوب میشن و به تدریج میبینیم که با اضافه شدن شخصیت مثل محی الدین عروضی، فخرالدین مراغی، محی الدین اخلاطی و نجم الدین فضای علمی و آموزشی روزگار میانه که تحت تأثیر حاکمیت ایلخانان و تیموریان هست یک رونق بسیار بالایی میگیره. بنابراین با حضور این اندیشمندان و به تدریج وزرای دانشمندی مثل خاندان جوینی، مثل خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، میبینیم که یک پیوند مناسب علمی و فرهنگی در عرصه در واقع اجتماعی ایران و عرصه آموزش ایران به شکل هدفمند و سازمان یافته جلوه های خاص خودش پیدا میکنه. به این صورت که ما میتونیم به شخصیت مثل قطب الدین شیرازی اشاره داشته باشیم که قطب الدین شیرازی به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک ریاضیدان، منجم بسیاری از پدیده ها رو مورد واکاوی قرار میده و نقطه نظرات خودش رو به سایر دانشمندان در رصدخانه مراغه ارائه میکنه که به عنوان یک نهاد آموزشی هست و یکی از در واقع اکتشافات این فرد و تحقیق و تفحصاتی که انجام دین هستش که پدیده رنگین کمان رو و ساختار اون رو برای اولین بار مورد کنکاش قرار میده که این نظریه بعدها توسط دانشمند نامی و معروف اروپایی یعنی دکارت مورد بررسی قرار داده میشه و بعدها تحقیقات و تعریفات شخصیتی مثل قطب الدین شیرازی توسط دکارت به سایر اروپاییان از جمله ویکن، کپلر و داوینچی هم منتقل میشه و این ساختار علمی و آموزشی رو به نوعی از دوره ایلخانان به اروپا را هم شاهدش هستیم که شخصیت مثل داوینچی یا کپلر هم تحت تأثیر قطب الدین شیرازی که به عنوان یک ریاضیدان و منجم هست قرار میگیره. اما به هر صورت در این مقطع زمانی همونطور که عرض کردم حضور دانشمندان ایلخانان مغول رو وادار میکنن که امکانات آموزشی، امکانات فرهنگی رو در جهت توسعه آموزشی به کار ببندن و اون کاستی ها و انسداد فرهنگی که در مقطعی از هجوم مغولان در ایران ایجاد شده بود و هرج و مرجی که سراسر ایران رو، ایران بزرگ رو در بر گرفته بود، به این صورت در واقع کاهش پیدا بکنه و با ایجاد نهادهای آموزشی مختلف، مثلا خود خواجه نصیرالدین طوسی به طور مستقیم در ساختار و شکل‌گیری رصدخانه مراغه به عنوان یک نهاد آموزشی دخالت داره، قطب‌الدین شیرازی در تنظیم زیج ایلخانی و ساختار اون نقش مستقیم داره، در دوره تیموریان شخصیتی مثل اولوغبگ و جذب قیاس‌الدین جمشید کاشانی در توسعه علوم نقش اساسی داره، هم در جهت معماری، هم در جهت مهندسی، هم در جهت در واقع نجوم و ریاضیات، و به این صورت در واقع حضور دانشمندان رو در پیشرفت دانش‌ها، خصوصا دانش‌های دوره میانه ایران و پیوند اون با گذشته و انتقال به زمان آینده که دوره صفویه رو شامل میشه، این رونق علمی رو شاهدش هستیم و در واقع اگر فرهنگ ایرانی در عصر صفوی یک رونق و جلای ویژه پیدا می‌کنه، مرهون مکاتب فکری تبریز و مکتب فکری هرات هستش که در عصر ایلخانان و در عصر تیموریان ایجاد میشه.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
در روزگار میانه در ایران، علوم در دو شاخه نقلی و عقلی دنبال شد و به واسطه رشد علومی چون نجوم، ریاضیات، پزشکی، فلسفه، علوم عقلی در مدار توجه دانشورزان و طالبان علم قرار گرفت. همان گونه که اشاره شد، دانش ستاره شناسی از جمله علومی بوده که از دیرباز و از گذشته های دور مورد توجه و عنایت بشر قرار داشته است. این علم پس از برآمدن اسلام از همان نخستین صده های هجری مورد التفات اندیشمندان مسلمان واقع شد، به طوری که به دست آنان رشد شایان توجهی کرد و به مرور دورهای بعد از خود را تحت تأثیر قرار داد. در روزگار ایلخانان و تیموریان رصدخانه های بزرگ پدید آمدند که به عنوان نهادهای آموزشی کارکرد مناسبی در رشد علوم عقلی به ویژه ریاضیات، هیئت و نجوم داشتند. رصدخانه مراغه و رصدخانه سمرقند از جمله مشهورترین رصدخانه‌های روزگار میانه است که در آن دانشمندانی چون قطب‌الدین شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی و قیاس‌الدین جمشید کاشانی به بررسی وضعیت ستارگان و سیر حرکات آنها توجه می کردند و اصول پیشرفته و مبانی ریاضی را در مورد شناسایی ستارگان به کار می بردند. از دیگر علوم عصر میانه در ایران ریاضیات بود. دانش ریاضیات به عنوان شاخه ای از علوم پایه همواره مورد توجه محققان و دانش پژوهان بوده و در بسیاری اوقات از سوی پژوهشگران علوم به مادر دانشها ملقب گشته، زیرا این علوم در توسعه و اعتلای فرهنگ و تمدن بشری نقش کلیدی ایفا نموده است. در روزگار میانه پیشوایی و پیشروی دانش ریاضی نیز مانند دانش نجوم بر عهده اندیشمندان برجسته و فرهیخته خواجه نصیرالدین طوسی بود که تلاش بسیار برای پیشرفت این علم یعنی ریاضیات پیش ساخت. در حقیقت خواجه نصیرالدین طوسی استادی بود که به مقام علمی برابر و همپایه با بزرگان ریاضی روزگاران پیشین دست یافته و توانسته بود زوال و نابودی این دانش را مانع گردد. بزرگترین ورزشمندترین کار خواجه نوشتن تحریرات ریاضی بود. وی مدت‌ها برای به انجام رساندن این کار یعنی نگارش تحریرات ریاضی، به جستجو و تحقیق پرداخته بود، به طوری که در کتاب تحریرات ریاضی سخن از اصلاح اشتباهات گذشتگان نموده است. به هر روی کتاب ارزشمند تحریرات حکیم طوسی از نظر شمول آرای ریاضیدانان یونانی و ایرانی اسلامی درباره مبادی مختلف تاریخ ریاضیات، راه حل‌های هندسی و اشاره به گذشتگان در ریاضی از مهمترین کتاب‌های تاریخ ریاضیات اسلامی ایرانی به شمار می‌روند.
پیشرفت‌های تیمور از ماورالنهر به خاور نزدیک اوضاع ایران را به کلی دگرگون کرد. تغییرات و تحولات پدیدار شده منحصر به امور سیاسی ایران و یا ساختار حکومت نبود، بلکه تا حدود چشمگیری در ترکیب بندی نژادی ایران و وضع اقتصادی اجتماعی آن و نیز تحول و توسعه فرهنگی نیز تأثیر گذاشت. حکومت ایران در سالهای پس از مرگ ایلخان ابوسعید یک پارچگی خود را از دست داد و نشانه های گسترده ای از انحطاط قدرت ملی بروز کرد. این وضعیت در جای خود از مدتها پیش دندان طمع دولتهای توسعه طلب مجاور را تیزتر کرده بود. جز دولتهایی که فاقد توانمندی نظامی کافی برای بهره‌گیری از وضعیت موجود بودند. امپراتوری عثمانی که در مراحل نخستین حکومت خود بود، یکی از امارت نشینهای بیشمار آناتولی به شمار می رفت که نسبت به دیگر گروه های خانه به دوش ترکمان خطر کمتری برای ایران داشت. در این روزگار هیچ نوع نشانه ای از دستاندازی نظامی مصر به ایران وجود نداشت. مسافت دور و موانع تقریبا رفع ناشدنی جغرافیایی مانع از آن می شد که سلاطین مملوک مصر به چنین نقشه های جنگی و تهاجم هایی بیندیشند. شواهد موثقی در دست است که نشان می دهد تیمور از اوضاع نابسامان سیاسی ایران و فروپاشی قدرت و جنگ های خانگی روبه گسترش آن اطلاع کافی داشت. از اینها گذشته برخی از صاحبان قدرت نیز در واقع خواستار دخالت تیمور بودند. شاهد این مدعا میتواند نامه‌ای باشد از معین الدین جامی، وزیر کهنسال معز الدین حسین، که در آن تیمور را آشکارا به خراسان دعوت کرده است.
بله، علاقه به ستاره شناسی در این دوره زیاد بود. رصدخونه‌ای که یه شاهزاده منجم تیموری بنا کرده بود اون زمان ایجاد شد.
جالبه. خوب دیگه چی پدر بزرگ؟
رصدخونه رو بالای یه تپه ساخته بودن که حدود 2 متری بلندی داشت. یه بنای استوانه‌ای 3 طبقه که تقریبا 46 متر قطرش بود.
از نظر وسیله چطور بوده؟
از تأسیسات عمده رصدخونه ابزار دیواری اون بود که برای رصد ارتفاع اجرام سماوی روبه نصف و نهار بود.
خب دیگه؟
توی این رصدخونه ابزار دیگه ای هم بود که من اسمشونو نمیدونم، اما نامه ای از جمشید کاشانی موجوده که از سمرقند برای پدرش که توی کاشان زندگی میکرده نوشته که توی این نسد خونه چه پیشرفتایی وجود داره.
پس توی سمرقند بوده پدر بزرگ.
بله، فراموش کردم بگم که رصد خونه توی سمرقند بوده. یه چیز دیگه که باید بگم اینه که میشه نتیجه گیری کرد که فعالیت شدید و مهم توی ایران در زمینه علوم از اواخر دوره عباسیان و سلجوقیان و مغولان به چشم میخورده که از زمان تیموریان کم میشه. مثلا در زمینه ریاضیات، ریاضیدانان مسلمان در حل معادلات جبری و در نور هندسی پیشرفت قابل توجهی داشتن. رضا جان، پیش از تهاجم تیمور ادبیات فارسی دوره درخشانی داشت. تیموریان به فارسی می نوشتن، می دونی که؟
من که شعرم خیلی دوست داشتن، شعر فارسی رو،
و از شعر درباری هم پشتیبانی می کردن و همین حساب تعداد شاعران رو به افزایش گذاشت. اما چیزی به ارزش فکر و زیبایی شناختی شعر اونا اضافه
نکرد. یعنی فقط کیفیت نه، بزن جی بگم، فقط کمیت بود نه کیفیت.
درسته؟ اصالت و غنای تفکر قرن گذشته کم شد تو اون قرن. هواداران قراردادهای شعری با تأکید شدید بر عناصر سوری پایگاهی برای خودشون دست و پا کردن و به محض اینکه سبک هندی نفوذ و توسعه بیشتری پیدا کرد، بر گذشته گرایی تأکید بیشتر شد.
جامی هم تو همین دوره بوده پدر بزرگ؟
توی این دوره یک شخصیت برجسته یعنی همون جامی در صحنه ظاهر شد. اون نه فقط شاعر بلکه یه عارف توانا بود.
آفرین.
پژوهشگری چیره دست و شخصیتی توانمند بود. اون یکی از دوستان علیشیر نوایی بود و روابط نزدیکی با دربار هرات داشت.
مثل اینکه تیموریان تلاششون برای رسیدگی به سمرقند بوده، درسته به دروازه؟
درسته، بله. سمرقند مادر شهر درخشان جهان اسلام بود. تیمور استاد بنایان، هنرمندان، پیشوران و دانشمندان رو از شهرهای دیگه به سمرقند فراخون تا پایتخت شهرت پیدا کن و آباد بشه.
با زور این کارو کرد؟
نه، همیشه نه، چون دعوت و پشتیبانی از هنرمندان گاهی به صورت خیلی جذابی صورت میگیره.
پس با زور نبوده پدر بزرگ.
اما در زمینه پزشکی شمار پزشکان قابل و کارآمد شایان توجه بود. در زمینه یکی از شاخه‌های ریاضیات یعنی آنالیز نیز پیشرفت‌های چشمگیری تو این دوره انجام شده که قبلا نظیرش دیده نشده. رضا
خیلی ممنون پدر بزرگ، مثل همیشه عالی بود.
لطف داری تو.
همانگونه که اشاره شد، در روزگار میانه نهادهای آموزشی در نقاط گوناگون ایران سامان یافتند و جویندگان دانش را به سوی خود جذب نمودند، به طوری که در روزگار میانه و پس از یک آرامش نسبی در ایران، مجموعه نهادهای آموزشی همچون مساجد، مدارس، خانقاها، کتابخانه‌ها، رصدخانه‌ها و بیمارستان‌ها به وجود آمدند. اما به طور کل دو مجتمع آموزشی در روزگار میانه از شهرت بالایی برخوردار بود: شنبه قازانی و دیگری ربع رشیدی. در این مجال به معرفی ربع رشیدی می‌پردازیم. ربع رشیدی در سالهای پایانی قرن هفتم در نزدیکی شهر تبریز ساخته شد و به واسطه یه تنوع نهادهای آموزشی بزرگترین و عظیمترین مرکز آموزشی عهد حکومت ایلخانان و تیموریان است. این مجموعه آموزشی که از نظر علمی و مدیریتی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کهن چون جندی شاپور و نظامیه بغداد همپایه بوده است، با توجه به نام بانی و مؤسس آن خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی به چنین عنوانی مشهور گشته بود. ربع رشیدی در روزگار ایلخانان مغول از تنوع نهادهای آموزشی برخوردار بود، به طوری که فضای آموزشی آن دارای تشکیلات اداری، پژوهشی و آموزشی آنچنان دقیق ساماندهی شده بود که با آخرین نمونه های مراکز علمی و پژوهشی و آموزشی دنیای کنونی قابل قیاس است. خواجه رشید الدین فضل الله بیشترین هم و غم خود را در جهت پیاده کردن طرح و اهداف علمی و آموزش این مجموعه به کار برده و برای نیل به اهداف اماکنی چون مدرسه، بیمارستان، خانقاه، خوابگاه، مسجد، حمام و کتابخانه در آن بنیان نهاده بود. به هر روی اقدامات خواجه رشید الدین فضل الله رونق دوباره‌ای به اوضاع آموزش و فرهنگی ایران روزگار میانه بخشید و ایران دوباره سرفراز جهان اسلام گردید. دوستان شنونده، تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
شبتون بخیر همراهان خوب رادیو ایران. اما در ادامه برنامه ها و در این لحظه دعوت میکنم با هم مستند عهد خون رو بشنویم.
روایت مردانی که بر عهدشان ایستادند. تا پای جان.
شهیدان عهد خون بستی. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند.
که تاریخ آینده جهان بر گرده خستگی ناپذیر این جوانان بنا می گردد.
عهدی گران قدر.
عهد بسته ایم به خون شهید سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، عماد مغنیه، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار سوگند یاد کرده ایم که تا آخر با سلطه آمریکا مبارزه خواهیم کرد.